إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرض ادب و احترام خدمت همه بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر علیه السلام با برنامه در محضر نور با تلاوت قرآن کریم و آموزش علوم و فنون قرائت و تفسیر قرائت نماز در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنیم یک شعر رو در زمینه انس هرچه بیشتر با قرآن کریم خدمت شما بزرگواران تقدیم میکنم. با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان. ای بشر یاد خدا آرامش دل میدهد، دردمندان را بود قرآن دوا قرآن بخوان. گفت پیغمبر که بی دین است هر کس بی حیاست، تا که ایمن باشی تا شود روح تو پابند حیا قرآن بخوان. گفت پیغمبر که بی دین است هر کس بی حیاست، تا شود روح تو پابند حیا قرآن بخوان. دامها گسترده شیطان در مسیر عمر تو، تا که ایمن باشی از این دامها قرآن بخوان. ای که روحت سخت پابند غم دنیا شده، ای که روحت سخت پابند غم دنیا شده، می کند قرآن تو را از غم رها قرآن بخوان. هست قرآن صامت و قرآن ناطق اطرت است، تا ندانی این دو را از هم جدا قرآن بخوان. وادی طور است این قرآن و میعاد حضور، تا تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان. از خدا توفیق هرچه بیشتر برای تلاوت قرآن کریم رو میخوایم، همطور که در حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که هر شخصی در شبان روز حداقل باید 50 آیه از مصحف شریف رو تلاوت و قرائت بکنه. خب انشالله خدا این توفیق رو به همه ما عنایت بکنه تا بتونیم در شبان روز لحظاتی و ساعاتی رو در محضر نور و در خدمت کلام خداوند باشیم. بسیار خوشحال هستیم با برنامه در محضر نور، در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. در جلسه قبل در بخش آموزش قرآنمون پرداخته بودیم به بحث صداهای کوتاه و کشیده و تفاوتی که صداهای کوتاه و کشیده در زبان فارسی و در زبان عربی با یکدیگر دارند. بیان شد که صداهای کوتاه به سه دسته تقسیم میشن، یعنی سه تا صدای کوتاه داریم و در مقابل هر کدوم از اینها صدای کشیده داریم. صدای کوتاه اول فتحه که در مقابلش الف مدی، و صدای کوتاه دوم کسره و در مقابلش یا امدی، و صدای کوتاه سوم زمه و در مقابلش واو مدی هست. خب نکته‌ای که وجود داره، حالا باید ببینیم که چه تفاوتی هست بین صداهای کوتاه و کشیده. در زبان فارسی بیان شد که بین صداهای کوتاه و کشیده هم از حیث چگونگی تلفظ و کیفیت تلفظ تفاوت وجود داره و هم از حیث میزان، مقدار و اندازه کشش که تعبیر کردیم از اون به کمیت با هم دیگه تفاوت دارن. با یک مثال بخوام خدمت شما عرض بکنم، مثلا در حرکت فتحه، شما در زبان فارسی وقتی میخواین فتحه رو تلفظ بکنید، مثلا کلمه برادر، در هنگام تلفظ لبها تقریبا به حالت افقی باز میشه و به حالت ا تلفظ میکنید برادر، ولی در حرکت الف مدی لبها به حالت افقی باز میشه، یعنی به صورت آما تلفظ میکنیم. یعنی بفرمایید که وقتی میخوام الف مدی رو تلفظ میکنیم، مثلا میگیم با با. حالا این فتحه رو شما هر چقدر که در زبان فارسی بکشید تبدیل به الف مدی نخواهد شد، یعنی و اون الف مدی در زبان فارسی هم هرچی کوتاه بکنید تبدیل به فتحه نخواهد شد. یعنی مثلا با با آ کوتاه باشه یا آ، تبدیل به فتحه نخواهد شد. ولی در زبان عربی این کاملا متفاوت هست. به چه صورت؟ در زبان عربی تفاوتی که بین صدای کوتاه و کشیده است فقط در چگونگی تلفظ هست. ببخشید، فقط در میزان و اندازه کشش است. عذر میخوام، تصحیح میکنم. فقط در کمیت با هم دیگه تفاوت دارن. یعنی چی؟ یعنی در صدای کوتاه شما از حیث میزان و اندازه کشش تفاوت خواهد داشت با صدای کشیده. مثلا ما در فتحه، فتحه رو به صورت ا تلفظ میکنیم و الف مدی رو به صورت ا. کتبه 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 کتبه. همجور که دقت فرمودین، فقط از حیث میزان، مقدار و اندازه کشش با هم دیگه متفاوت هستن، ولی از حیث چگونگی تلفظ و شکل تلفظ با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارن. یعنی در حالت لبهای من هیچ تفاوتی به وجود نمیاد در هنگام تلفظ. صدای بعدی و حرکت بعدی کسره هست. کسره در زبان فارسی بیان شد که هم از حیث کمیت و میزان کشش متفاوت هست بین صدای کوتاه و کشیده و هم از حیث کیفیت تلفظ. یه مثال بزنم واضح بشه خدمت شما. مثلا ما در زبان فارسی وقتی میخوام کسره رو تلفظ بکنیم، مثلا میگیم گل، ا، صورت ا تلفظ میشه گل. ولی زمانی که میخوام یای مدی رو تلفظ بکنیم، شبیه به حالت تلفظ کسره و یای مدی است در زبان عربی، کیف کیف. ولی در زبان عربی بین صداهای کوتاه و کشیده برخلاف زبان فارسی که هم از حیث کمیت و هم از حیث کیفیت متفاوت بودن، ولی در زبان عربی فقط از حیث در واقع کمیت با هم دیگه اختلاف دارن. یعنی مقدار و زمان کشش متفاوت است. جلسه قبل عرض کردم خدمت شما، اگر شما فرض بگیرید که صداهای کوتاه یک ثانیه تلفظ میشه، صداهای کشیده دو برابر صدای کوتاه تلفظ خواهد شد، یعنی دو ثانیه تلفظ میشه. برای همین شما در زبان عربی بین حرکت کسره و حرکت یا امدی تنها در میزان کشش تفاوت هست، ولی از حیث در واقع شکل تلفظ هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. یعنی در کسره شما میگین ای ولی در یای مدی با حالت کشیده میگین ای ربی 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 یا ربی یا ربی. دقت فرمودین که پس تنها تفاوتشون، حالا این خیلی جالبه، گاهی اوقات شاید تا حالا اینجوری شده که وقتی کسره رو توضیح میدیم یه مقداری با احتیاط بعضی رو تلفظ میکنم، این میشه کسره به صورت ای تلفظ بشه، با خیال راحت به صورت ای تلفظ بکن تا لهجتون عربی بشه، یعنی الحمدو لله لله رب العالمین، یعنی همجور که عالمین تلفظ میشه لله هم کسرش به همین صورت تلفظ میشه. و حرکت آخر ضمه هست که در مقابل ضمه گفتیم واو مدی هست. در زبان فارسی مثل فتح و کسره هم از حیث کمیت و هم از حیث کیفیت با هم دیگه تفاوت دارن، ولیکن در زبان عربی عرض شد که فقط در میزان و مقدار کشش و کمیت با هم دیگه تفاوت دارن. در زبان فارسی ما مثلا میگیم گل یا مثلا میگیم پل، ولی اگر بخوایم واو مدی رو تلفظ بکنیم میگیم گول یا پول. دقت فرمودین؟ یعنی مثلا ضمه به صورت او ولی واو مدی به صورت او تلفظ میشه. در زبان عربی هم ضمه و هم واو مدی به صورت واو مدی فارسی تلفظ میشن، فقط کشششون با هم فرق میکنه. ضمه یک حرکت، مثلا میگم به صورت او، مثل مثلا قتل قتل کتب، ولی در واو مدی به صورت او تلفظ میشه قولو. خب این خلاصه بود از مباحثی که در جلسه قبل بیان شد. حالا یه نکته تکمیلی من اینجا عرض بکنم. اگر شما میخواین کم کم لهجه عربی رو یاد بگیرید، باید توجه داشته باشید که مباحثی که بیان میشه تکرار رو تمرین بکنید. یعنی چی؟ یعنی الان ما بیان کردیم که حرکات کوتاه و کشیده هر کدوم از اونها از حیث زمان چقدر باید تلفظ بشن و کشیده بشن و اینکه شکل تلفظشون به چه صورتی هست. فتحه رو بیان کردیم به صورت ا تلفظ میشه و الف مدی به صورت ا، کسره که خیلی راحت بود دیگه، یعنی واقعا سخت نیست، چون کسره به صورت ای تلفظ میشه و یای مدی به صورت ای. ضمه هم که عرض کردیم اگر شما ذهنیت داشته باشید واو مدی فارسی، ضمه و واو مدی در عربی هم به همون صورت تلفظ میشن. پس این خودش اولین قدم هست برای یادگیری لهجه عربی و ما باید قرآن رو به صورت عربی بخونیم و نمازمون رو باید اصلاح بکنیم. خب حالا اگر قرار باشه که تکرار رو تمرین بکنید، شما چه کار باید بکنیم؟ از سوره حمد شروع میکنیم، از خود بسم الله الرحمن الرحیم. شاید اولش یه مقداری مشکل باشه، دشوار باشه، این که شما بخواید مثلا فتحه رو به صورت عربی تلفظ بکنید، کسره رو به صورت عربی تلفظ بکنید، ضمه رو به صورت عربی و هر کدوم هست صدای کوتاه یک ضرب و صدای کشیده دو ضرب بشه. برای اینکه شما به این توانمندی برسید و این مهارت رو کسب بکنید، باز هم همون جمله قدیمی که قدم به قدم باید پیش برید تا یاد بگیرید رو اینجا باید لحاظ بکنید. یعنی سوره هم رو شروع میکنید، بخش خوانی میکنید، بیس میل لهر رح ما نیر رحیم الحم دو لیل لهی رب بیل عالمین. وقتی بخش خوانی میکنید چند تا حسن داره که مهمترین حسنش اینه که شما با تمرکز و با دقت کافی هر کدوم از حرکات رو تکرار و تمرین میکنید و بدون این که خللی ایجاد بشه و بدون این که کشش اضافه داشته باشید میتونید به این مهارت دست پیدا بکنید. خب مروری بود بر درس‌های درس گذشته. انشاءالله امروز هم درس جدید رو خدمتون عرض خواهیم کرد. الان اگر دوستان ما در اتاق فرمان آماده باشن، یک میان برنامه با هم ببینیم و انشاءالله بعدش خدمتتون هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب در این قسمت از برنامه در خدمت یکی از مدیران موفق قرآنی در عرصه بین المللی جناب آقای دکتر رفیعی هستیم. آقای دکتر رفیعی مدیر کل امور قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمی هستند. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام و ادب داریم و در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. حضرت آقای تقی‌پور، خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و بینندگان عزیز عرض سلام دارم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین انشاءالله آقای دکتر. خیلی ممنونم از لطفی که به برنامه ما داشتید و وقتی که در اختیار ما گذاشتید. ما آقای دکتر میخوام انشاءالله خدمت حضرت عالی باشیم و در صورت امکان مباحثی رو در باب آداب انس با قرآن کریم انشاءالله به صورت سلسله وار و در جلسات متمادی انشاءالله خدمتتون باشیم. اگر فرمایش بفرمایید که هم بنده و هم بینندگان انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و سلام على عباده الذين اصطفى. بنده هم سپاسگزارم از حضرت عالی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا خدمتگزار قرآن کریم و علاقمندان به این کتاب آسمانی باشم. در خصوص انس با قرآن کریم که حضرت عالی اشاره فرمودید، خب انس قرآن کریم هم مراحلی داره، هم مراتبی داره، هم انواعی داره. ما معتقدیم که انس با قرآن کریم یا آداب انس با قرآن کریم در دو حوزه شناختی و رفتاری قابل بررسیه. در حوزه رفتاری خب معمولاً قاریان قرآن کریم، مستمعان قرآن کریم، کسانی که در فضای تعلیم و تربیت قرآن کریم هستند، کسانی که دنبال برنامه حفظ قرآن کریم هستند، اینا خب آدابی داره که حالا انشاءالله اگر فرصت شد در مباحث بعدی خدمت شما عرض میشه. یک سری از آداب برمیگرده به شناخت یک انسان قرآنی از قرآن کریم، اون معرفتی که باید از قرآن داشته باشه، و این به نظرم اولین مرحله انس با قرآن کریم هست. این آدابی که برمیگرده به شناخت و معرفت اهل قرآن از قرآن کریم. حضرت آقای تقی‌پور عزیز، من به نظرم در این جلسه من بپردازم به آدابی که مرتبط با حوزه شناخت قرآن کریم هست مناسب‌تر باشه. انشاءالله در مباحث بعدی اگر توفیق شد اون مباحث مرتبط با آداب رفتاری انس با قرآن رو انشاءالله به مرور بررسی کنیم.
انشاءالله خدمتتون هستیم. خواهش میکنم.
در حوزه شناخت قرآن کریم یک انسان مؤمن و یک اهل قرآن باید بدونه که اولا قرآن کریم وحی الهی است. خب استحضار دارید بعضی ها میخوان اصرار کنن که متن قرآن کریم مثل متن سایر متون آسمانی که الان در اختیار بشر هست، در دست بشر هست، که همه ما هم میدونیم بالاخره متونی نیست که خداوند متعال نازل کرده باشه، یا حداقل اینکه معظم این متون آن چیزی نیست که خداوند متعال نازل کرده و مورد دست برد و تحریف قرار گرفته. اصرار دارم خیلی ها که قرآن کریم رو هم یک متن بشری تصور بکنن و در نظر بگیرن، در حالی که بر اساس مبانی که در خود قرآن و خارج از قرآن کریم وجود داره، این کتاب تمام الفاظ و عباراتش الهی و آسمانی است و از زمانی که این کتاب آسمانی پیدا شد تا به امروز نسبت به تمام اجزای این کتاب و این متن، از جمله و کلمه گرفته تا حرف و حتی نقطه ها و اعراب ها، حساسیت های زیادی وجود داشته. و حتی می دونید در صدر اسلام وقتی برای اولین بار قرآن کریم کتابت می شد، نسبت به این که شماره گذاری بکنن آیات رو دقت داشتن که شماره گذاری نشه و در متن قرآن کریم نیاد، چون شماره رو که خدا نازل نکرده، یا اسم سوره ها رو که خداوند متعال نازل نکرده، لذا در مصحف های قدیمی اسم سوره ها نیامده یا شماره آیات نیامده. این دقت ها نشون میده که این بخشی از در واقع مستنداتی است که نشون میده قرآن کریم وحی الهی هست و تمام الفاظ و عباراتش نص خود خداوند متعال هست. حالا آیات زیادی در خود قرآن کریم هم اشاره به این داره، از جمله این آیه که این هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا یا نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. این آیات تأکید به این داره که قرآن کریم توسط خداوند متعال و با واسطه جبرائیل امین به پیغمبر اسلام تلقی شده و پیغمبر اسلام صرفا ناقل این عبارات هست، نه خالق این عبارات. این اولین مرحله است که یک اهل قرآن باید در شناخت قرآن مورد توجه قرار بده. مرحله دوم یا شناخت دوم اینه که ما باید بدونیم قرآن کریم که امروزه در دست ماست و ما در محضر قرآن کریم هستیم، این کتاب همونجور که خود این کتاب بیان میکنه محیمن و مصدق سایر کتابهای آسمانیه. بر اساس این آیه و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. این کتاب آسمانی هم مصدق بقیه کتاب هاست هم مهیمن. این دو تا تعبیر یعنی چی؟ یعنی بر اساس شاخصی به نام قرآن کریم سایر کتاب های آسمانی که الان موجودن و ادعا می شود که کتاب های آسمانی هست، اون کتاب ها رو میشه تحلیل و بررسی و نقد کرد و سره رو از ناسره میشه تشخیص داد، حق رو از باطل میشه تشخیص داد، آنچه که اضافه شده به این کتاب میشه تشخیص داد با شاخص قرآن کریم. یعنی مقایسه این محتوا و آن محتواها اتفاق میفته. اگر محتواهای کتابهای آسمانی موجود با قرآن کریم هماهنگ بود میگیم خدا نازل کرده، اگر نبود نازل نکرده. بنابراین قرآن کریم هم مصدق اون کتاب‌های آسمانی، یعنی تصدیق می‌کنه آنچه که در آن کتاب‌ها آمده و از طرف خداوند هم نازل شده، و هم محیمن بر اون هاست، یعنی اونها رو حفظ می‌کنه، اون معارف رو حفظ می‌کنه. اگر ما شاخصی به نام قرآن کریم نداشته باشیم، شناخت معارف کتاب‌های آسمانی موجود هم برای ما ممکن نبود و نمیتونستیم تشخیص بدیم که آیا اونها توسط خداوند متعال نازل شده یا نه. نکته بعدی اینه که قرآن کریم، این نکته سوم است که عرض میکنم حضرت آقای دقیپور، قرآن کریم آخرین معجزه همه انبیای الهی هست. خب استدلال دارید همه انبیای الهی معجزاتی داشتن، حالا به تناسب شرایط و اختزاعات زمان خودشون، اما قرآن کریم در بین ده‌ها یا صدها معجزه‌ای که انبیای الهی داشتند آخرین معجزه هست. در خصوص این که وجوه اعجاز قرآن کریم چیه و در چه ابعادی قرآن کریم اعجاز داره، خب این دیگه مسئله خارج از بحث ماست و نمیشه به این مسئله پرداخت، ولی در هر صورت این رو به صورت اجمال و سربسته عرض میکنیم که آخرین معجزه انبیای الهی معجزه است که الان موجوده، یعنی مثل معجزات سایر انبیا نیست که در یک زمانی بوده در یک زمانی نیست، این معجزه معجزه است که همچنان وجود داره و در مرعا و منظر انسانها قرار داره و میتونن از این طریق به نبوت آخرین پیغمبر و بقیه انبیا در واقع پی ببرن. چهارمین مسئله‌ای که در حوزه آداب شناختی قرآن کریم باید مورد توجه باشه اینه که قرآن کریم همراه اهل بیته و اهل بیت همراه قرآن کریم هست. این که اهل بیت با قرآن هم قرآن با اهل بیت هست، در هم آیات فراوانی میشه این مسئله رو برداشت کرد و هم در روایات فراوانی از جمله اون حدیث نورانی ثقلین که دیگه همه بینندگان و شنوندگان عزیز این روایت نورانی پیغمبر اسلام رو به خاطر دارن، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا، این دوتا از هم جدا نمیشن حتی یردا علی الحوض، یعنی این معیت و همتایی و همراهی قرآن و اهل بیت تا قیامت ادامه داره. در خود قرآن کریم هم آیات متعددی رو میشه استفاده کرد، از جمله این آیه که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این اوتوا العلم بر اساس نقل بسیاری از مفسرین کسانی هستند که علم حقیقی و علم کامل به قرآن کریم دارن، کسانی هستند که جرأت این رو داشتن در تاریخ که اعلام کنند سلونی قبل ان تفقدونی، کسانی هستن که در طول تاریخ زندگی خودشون نشده که مردم به اینها مراجعه بکنند و سوالی بکنند و اینها درمانده بشن. ما در تاریخ نداریم کسی به اهل بیت مراجعه کرده باشه، سوالی کرده باشه، اهل بیت پاسخ نداده باشن، یا بگن بلد نیستیم یا حالا تعابیر دیگر، اصلا چنین چیزی رو ما نداریم. اینها در واقع کسانی هستند که اوتوا العلم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. نکته بعدی یعنی نکته پنجم که در حوزه آداب شناختی باید مورد توجه اهل قرآن باشه اون جاودانگی و جهان شمولی قرآن کریمه. خب هم آیات زیادی به این اشاره داره، هم روایات زیادی، هم شواهد فراوانی در طول تاریخ وجود داره. جناب استاد تقی‌پور، من فقط یک جمله عرض میکنم، در طول این 400-500 سال اخیر که عصر رنسانس، عصر توسعه علم و در دهه های اخیر عصر توسعه ارتباطات هست، عصری است که محتوای بسیاری از کتاب‌های آسمانی، اون محتوایی که موجود هست نه محتوایی که خدا نازل کرده، این محتواها زیر سوال رفته، اما در این سده‌های اخیر بیشترین کتاب‌ها در مورد قرآن کریم نوشته شد، بیشترین تفاسیر در مورد قرآن کریم نوشته شد. اگر ما 1200 سال اول نزول قرآن کریم رو با 200 سال اخیر فقط مقایسه بکنیم، به گمانم در 200 سال اخیر بیشتر از 1200 سال گذشته کتاب‌ها در مورد قرآن کریم نوشته شد، حالا یا تحت عنوان تفسیر یا تحت عنوان محتواهای موضوعی و تکنگاره‌هایی که به محتوای قرآن کریم می‌پردازه. خب این مسئله بسیار عجیبه، حتی در این دهه‌های اخیر که بیشترین حجمه ها علیه قرآن کریم توسط معاندین و دشمنان این کتاب انجام میشه، اهانت ها و جسارت هایی که بعضن میشه به قرآن کریم، در این حال میبینیم که کتابیه که واقعا مرزهای جغرافیایی رو و مرزهای تمدنی رو پشت سر گذاشته این کتاب و در قلوب انسانهای آزاده در دنیا جای گرفته. این اصلا قابل انکار نیست، اصلا قابل انکار نیست. شما میتونید، خودتون اهل قرآنید، خودتون در مقطع دکتری رشته های مرتبط با قرآن و علوم مشغول تحصیل هستید، میدونید مستشرقین یعنی غربیانی که غربی هایی که در مورد قرآن کریم کتاب می نویسند در بعضی از دانش های مرتبط با قرآن کریم از ما مسلمان ها حتی جلوترند. یعنی اینقدر این کتاب فضای گفتگو و گفتمان رو داره ایجاد میکنه در دنیا و مرزهای فرهنگ و علم و تمدن رو پشت سر گذاشته. پس این کتاب جاودانه و جهان شموله، حتی اگر مورد نقد و اهانت برخی از انسانهای بی‌خرد قرار بگیره. نکته بعدی که در شناخت این کتاب آسمانی مورد توجه هست، عزت و استاد تقی‌پور، من چقدر وقت دارم؟
خواهش میکنم. البته مباحثی که میفرمایید بسیار مباحث علمی و بسیار مباحث مفید هست، منتها ما با کمال احترام حدوداً یک دقیقه دیگه میتونیم خدمت حضرت عالی باشیم و انشالله مباحث رو در برنامه بعدی پیش
ببریم. من پس با اجازه شما آخرین نکته رو عرض
می‌کنم. خواهش می‌کنم، لطف می‌کنید. خواهش می‌کنم.
آخرین نکته‌ای که در خصوص شناخت قرآن کریم مورد توجه هست اینه که این کتاب نسخه شفا بخشه. این شفا بخشی قرآن کریم، حالا من بحث شفای ظاهری رو کاری باش ندارم که اون هم هست، روایات فراوانی بهش دلالت داره و تاریخ نزول قرآن کریم هم همه رو نشون داده، اما من میخوام به اون بحث شفای معنوی قرآن کریم اشاره کوتاهی بکنم. بر اساس این آیه که وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا، بر اساس این آیه قرآن کریم برای مؤمنین شفا هست. این شفا بودن قرآن کریم خب عمدتاً در وجوه هدایتی و تربیتی انسان مؤمن هست. انسان مؤمن وقتی انس با این کتاب میگیره، انس حقیقی با این کتاب میگیره، جان و قلب و روحش وقتی با این کتاب آمیخته میشه، انسانی میشه که در مسیر این کتاب قرار میگیره. و ما میدونیم کسانی که بیشترین تحول رو در تاریخ بعد از اسلام در دنیا ایجاد کردن، کسانیان که بیشترین انس رو با این کتاب داشتن، دلهاشون و جانهاشون هم شفا گرفته هم بلند شد، اینها روحشون و جانشون ملکوتی شد و آثار وضعی در این دنیا ایجاد کردن. من نمونه بارزش رو حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه معرفی میکنم. خب یک انسانی که تونسته دنیا رو متحول بکنه، فضای فکری، فرهنگی و دینی دنیا رو در جهان پس از جنگ جهانی دوم کاملا متحول کرده. اینها، این جان و روح عزیز این مرد بزرگ برخواسته از قرآن کریم بوده، انس با قرآن این مرد رو به اینجا رسونده. این هم نکته آخر که در خصوص شناخت قرآن کریم باید مورد توجه اهل قرآن باشه. انشاءالله اگر توفیق شد در مباحثات بعدی نسبت به بعضی از آداب رفتاری انسان اهل قرآن با قرآن کریم نکاتی محضر شنوندگان و بینندگان عزیز عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی. بازم تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر رفیعی، مدیر کل محترم امور قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه. انشاءالله دعا میکنیم هر کجایی که هستید در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام مؤید و محفوظ باشید.
التماس دعا.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر رفیعی که نکات بسیار نابی رو در زمینه قرآن کریم فرمودن. در ادامه بحث اگر دوستان اتاق فرمان اگر میان برنامه آماده هست، میان برنامه رو ببینیم. بله خدمتون هستیم انشاءالله. میان برنامه رو با هم ببینیم و انشاءالله برمیگردیم خدمتون.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحلى
وكما أحلى
با برنامه در محضر نور در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام هستیم با آموزش قرآن کریم و تصحیح قرائت نماز. خب بعضی از مراجع عظام تقلید رسم داشتن که اگر به استاد قرآن میرسیدن بدون در نظر گرفتن هیچ چیزی ازشون درخواست میکردن که قرائت خودشون رو ارائه بدن و از حیث صحت و درستی قرائت نماز مورد ارزیابی قرار بگیره و این نشان از اهمیت تصحیح قرائت نماز داره که به عنوان یک مسلمان ما وظیفه داریم که انشاءالله قرائت درست و صحیح در نماز داشته باشیم تا نماز رو مورد پذیرش قرار بگیره. بسیار عالی. خب ما برای این جلسه انشاءالله شروع میکنیم به بعضی از حروفی که در سوره حمد و در سوره توحید وجود داره و تلفظش در زبان فارسی متفاوت هست با شکلی که در زبان عربی تلفظ میشه. اولین حرفی که میخوام در موردش صحبت بکنیم حرف ها هست. عرض شد که حرف ها در زبان فارسی تفاوتی در تلفظ بین دو حرف ها وجود نداره، یعنی هر دو به یک صورت تلفظ میشه، ولی در زبان عربی زمانی که شما میخواین حرف ها رو تلفظ بکنید، گرفتگی در حلق و حنجره شما ایجاد میشه و بعد از اون حرف تلفظ میشه. یه تقریبی به ذهن و یک آشنایی بیشتر در واقع برای این که واضح بشه این مطلب خدمتون عرض بکنم. تصور بکنید که شیئی در حلق شما گیر کرده باشه. اگر بخواین اون شیء رو خارج بکنین، یک فشاری به وسیله هوا در حلق ایجاد میکنه تا اون شیء از حلق شما خارج بشه. همون میشه شکل تلفظ حرف ها، یعنی به این صورت. یا برنامه قبلی عرض شد که اگر الان بخواین دستتون رو گرم بکنید در این هوای بسیار سرد، با دمای دهان خودتون به این شکل که دستتون رو گرم میکنید، همین میشه شکل تلفظ حرف ها. چند تا نکته در مورد حرف ها من عرض بکنم خدمتون. اول اینکه حرف ها برخلاف ظاهرش اصلا درشت و پرحجم تلفظ نمیشه. یعنی نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم، نه، بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته. نکته بعدی هم اینه که گرفتگی که در حلق ایجاد میشه و در حنجره ایجاد میشه، نباید به حدی باشه که حرف ها رو تبدیل به حرف خا بکنه. یعنی به این شکل که بسم الله الرحمن الرحیم، این اشتباهه. گاهی خود ما فکر میکنیم که اگر هرچه فشار هوا بیشتر باشه، صحت حرف بیشتر نمایان میشه، در حالی که این اشتباهه، نباید به این صورت تلفظ بشه. پس دقت بکنیم حرف درشت و پرحجم نشه و تبدیل به صدای حرف خا هم نشه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب این آیه بعد که تلفظ شد، حرف بعدی هم مشخص شده. حرفی که میخوام در موردش صحبت بکنیم حرف عین هست. حرف عین زمانی که میخواد تلفظ بشه در حلق، در واقع میدونید حرف عین جزء حروف حلقی هست و یک کششی در هنگام تلفظ حرف ایجاد میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. کشش مختصری که در حرف ایجاد میشه و حرف تلفظ میشه. حالا فکر میکنم بیننده پشت خط باشن، ما حرف عین رو بیشتر از این توضیح نمیدیم برای اینکه بیننده محترممون پشت خط هستن. آقای علی از تهران که بهشون سلام میکنیم و در خدمتشون هستیم. اگر صدای ما دارید خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز و همه دستاندرکاران برنامه در محضر نور.
علیکم السلام آقای علی از تهران، بسیار خوشحال هستیم و خوشبخت هستیم که در خدمتتون هستیم. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بدید میخواستم یک سوره کوتاه محضرتون بخونم و
خواهش میکنم
استفاده بکنم اگر ایرادی در قرائت هست.
خواهش میکنم.
انشالله با زحمت شما رفع بشه.
انشالله خدمتتون هستیم. خواهش میکنم.
اگر اجازه بدید من سوره مبارکه زلزله یا سوره زلزال رو خدمت شما بخونم اگر مشکلی نداشته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم.
احسن ما شاء الله، احسن ما شاء الله. تلاوت شما یک ایرادی داشت، میدونید چی بود ایرادش؟
نه متاسفانه
ایرادش این بود که شما خیلی خوب خوندین. بسیار عالی و هم الحمدلله صوت خیلی خوب، لحن خیلی خوب، تجوید هم که بسیار عالی بود.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم. سلامت باشین انشاءالله. خواهی نه بسیار عالی بود، تلاوت خیلی خوبی بود و اگر برای شما مقدور هست به جهت این که ما در واقع برنامه‌مونم یک حالتی هست که میخوایم درش قرائت قرآن هم توسط بینندگان عزیز انجام بشه، اگر براتون مقدور هست یک سوره دیگه هم بر ما قرائت بکنید از هر کجا که دوست دارید.
یک سوره دیگه، یک لحظه اجازه
بدید، مثلا سوره بقره رو برای ما بخونید اگر از اول تا آخر.
آیات ابتدایی سوره مبارکه واقعه را اگر
لطف میکنید، لطف میکنید یک 12 تا 14 آیه اگر بخونید ممنون میشه. لطف میکنید.
اگر بینندگان هم میخوان سوره واقعه را بیارن صفحه 534،
صفحه 534 سوره مبارکه واقعه، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار عالی، بسیار عالی. سلامت باشید، انشاءالله که از شما قبول باشه.
تشکر از شما.
سلامت باشید انشاءالله. اگر فرمایشی دارید خدمتون هستیم و الا که شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
خواهش میکنم، من خیلی تشکر میکنم. واقعا جای آموزش قرآن خیلی خالیه، شاید توی مراسمات مذهبی هم شاید کمتر توجه میشه و واقعا جای تشکر داره که توی این شبکه‌ای که به نام حضرت ولیعصر هست به این ثقل اکبر هم توجه ویژه شده و آموزش قرآن رو به صورت حرفه‌ای با شما استاد گرامی شروع کردن. انشالله بتونیم بیشتر استفاده ببریم از محضر شما.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. نکته بسیار مهمی شما فرمودید، این توامان شدن ثقل اصغر و ثقل اکبر، قرآن و اهل بیت علیهم السلام، بسیار مبارک هست که با درایت و با مدیریت بسیار خوب مدیران این شبکه انجام شده. انشاءالله که به قول شما این فراگیری قرآن و قرائت قرآن کریم در تمام شؤون زندگی و در جامعه ما ایجاد بشه و انجام بشه و خودش انشاءالله مقدمه باشه برای ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام. بسیار خوشحال شدم آقای رضا، صدای شما رو شنیدم و قرائت خوب شما رو شنیدم. انشاءالله که موفق باشید.
موفق باشید، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید انشاءالله. خیلی متشکرم. خب شنونده عزیز دیگری پشت خط هستن، اگر صدای ما رو دارن سلام عرض میکنم و در خدمتشون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
حال شما خوب استاد بزرگ؟
خیلی متشکرم، سلامت باشید. آقای محمد از آذربایجان اگر اشتباه نکنم.
در خدمت شما.
سلامت باشید ان شاء الله.
خدمت شما عرض کنم که استاد بزرگ، یه سوالی داشتم، اونم این که خب با توجه به این که قرآن یک کتاب الهی و برای همه بشریت هست، همه انسان‌های کره زمین که با لهجه‌های مختلف با زبان‌های مختلف دارن حالا تکلم می‌کنن، این که خوندن قرآن با لهجه‌های مختلف حالا چقدر اون لهجه می‌تونه اشکالی نداشته باشه در قرائت قرآن، بالاخره بعد تا حدی دیگه اجتناب ناپذیره دیگه، اینو در صحیح خوندن قرآن و لهجه یه ذره توضیح اگر بدید ممنون می‌شم.
خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که در مورد قرائت قرآن در بعضی از زبان‌ها، همونجور که شما اشاره فرمودین، مثلا زبان چینی، زبان ژاپنی، کره‌ای، اونا شاید در ابتدا واقعا سخت به نظر برسه، یعنی بعضا شاید غیر ممکن به نظر برسه، ولی شخصا که تجربه داشتم، یعنی آموزش قرآن داشتم برای افرادی که اهل کشور چین بودن، ژاپن بودن، اهل کشور آذربایجان بودن، اهل کشور ترکیه بودن، ابتداعا اصلا به هیچ عنوان تلفظ حروف براشون امکان پذیر نبود. یعنی حالا خیلی جالبه، مثلا شاگردی که از کشور چین بود به هیچ عنوان نمیتونست حرف ها رو تلفظ بکنه، یعنی به جای تلفظ حرف ها مثلا من بهش میگفتم بگو یدیه، میگفت یدی خه، یعنی خه تلفظ، خا تلفظ میکن. و یا حالا در لهجه عزیزان آذری که حرف قاف به صورت حرف گ تلفظ میشه، شاید ابتدا به ساکن سخت به نظر برسه، ولی خیلی جالب هست که من خدمت شما عرض بکنم که مثلا ما قرآن آموزی داشتیم از کشور آذربایجان که در جلسه اول واقعا نمیتونست یک آیه رو اصلا بخونه، ولی بعد از گذشت یک ماه کاملا، یعنی یک ماه تقریبا دو ماه کاملا قرآن رو به صورت فصیح و عربی میخوند. یعنی این نکته منظورم چی بود؟ منظورم اینه که حتما باید قرآن به صورت عربی خونده بشه، یعنی این لهجه خیلی دخالتی در عربی خوندن قرآن نخواهند داشت. یه مثال بزن تو زبان فارسی، شاید ما خیلی ها شنیده باشیم بعضی از افرادی که میخوان حرف سین رو تلفظ بکنن به صورت حرف سه تلفظ میکنن. حالا یک چیز جالب من به شما بگم، خودم زمانی که شروع کردم به قرآن خوندن حرف سین رو همیشه به صورت سه تلفظ میکردم، و بعد اینکه در مسابقات شرکت کردیم به ما گفته شد که این در واقع باید اصلاح بشه، و بعد اصلاح شد و درست شد. حالا خلاصه عرض بنده اینه که لهجه به هیچ عنوان تأثیرگذار نیست، و شاید بتونیم اینجوری بگیم که نمیتونه یک دلیلی باشه بر عربی نخوندن قرآن. شما با تکرار و تمرین حتما به این مهارت خواهید رسید و قرآن رو میتونه کاملا عربی بخونید. خب ما وقتمون به پایان رسید آقای محمد، ما انشاءالله اگر بشه برنامه بعدی خدمتتون باشیم که سوره حمد رو برای ما بخونید، و انشاءالله خدمتتون باشیم. خب از همه بینندگان عزیز تقدیر و تشکر میکنیم، با برنامه نور در خدمتتون بودیم. انشاءالله تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم با دعایی برای فرج امام زمان علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک
ساده
توی که دلو اسیرته
ابو ساده
توی که دلو